بسم الله الرحمن الرحيم. عن وهب بن وهب القاضي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنفلوا في ساعة القفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة. قيل يا رسول الله وما ساعة القفلة؟ قال بين المغرب والعشاء. حدیثی آوردم خدمت دوستان گرامی خودم از مجلس 82 عمالی شیخ صدوق. من پیش از این درباره این حدیث با شما صحبت کردم و فکر میکنم معنای فارسی اونو و ترجمه فارسی اونو بارها بهش اشاره کرده باشم. با تمام اینها احساس کردم که شنیدن اصل حدیث و متن اون واقعا ارزش داره. امام راوی حدیث از امام صادق علیه السلام، ایشون از پدرانشون از پیامبر اکرم این حدیث رو نقل کردند که تنفلوا فی ساعت القفله ولو برکعتین. در ساعت قفلت نماز نافله بخوانید، تنفلو نافله برگزار کنید، ولو برکعتین خفیفتین، ولو با دو رکعت سبک. خفیف یعنی سبک دیگه، رکعتین هم این رکعت شده دو رکعت نماز نافله هم یعنی نماز مستحبی دیگه، شده دو رکعت سبک نماز مستحبی بخوانید، در ساعت قفلت این کار رو بکنید. فإنها تورثان دار الکرامه، به درستی که این کار باعث میشه که منزل کرامت و بزرگواری به شما برسه، وارث منزل کرامت و بزرگواری بشید. ما در بحث سوره طه به زودی این مطلب رو دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد که چرا عبادت‌های دینی پیوند خاصی با زمان براشون طراحی شده و در نظر گرفته شده. البته این پیوند خاص به این معنا نیستش که در اون زمانهایی که بهش تأکید شده یا واجب شده عبادت در اندیشه دینی تعریف نشده باشه. یکی از امتیازات و یکی از تفاوت‌های مهمه دین اسلام و حتی مسیحیت و یهودیت که اسلام برای عبادت خدا به معنی عبادت خاص، عمل عبادی، وگرنه اسلام که همچنان که محور اصلی گفتگومون در سوره طه بود همه زندگی و عبادت میدونه، به عنوان عمل خاص عبادی، یعنی عملی که به طور خاص معناش و محتواش درباره همین مسئله است که ما در همه زندگیمون باید عبادت بکنیم. عبادت اینه دیگه. ما در سوره طه دیدیم غذا خوردن ما و قدم زدن ما هم در واقع باید نوعی عبادت باشه و هست، باید باشه. و اسلام از ما چنین نگاهی و به فلسفه زندگی و چنین نگرشی و نسبت به زندگی طلب میکنه. اما عبادات به طور خاص اون کارهایی هستند که شما در خود اون کارها هم اصلا خود همین موضوع رو که ما باید بندگی خدا رو بکنیم و رابطه شخصیمون رو با خداوند بهش بپردازیم و جلوه‌گر کنیم و پررنگ کنیم و نشان بدهیم یا درش تأمل بکنیم و هر معنایی که شما دوست دارید. عبادات اون اعمالی هستن که به طور خاص هدفشون اینه و میخوان این رابطه خاص ما با خداوند رو دوباره برای ما معنا کنن و روشن بکنن. حالا سوال اینه که چرا در عبادات وقت اسلام برای حتی این عبادات هم فی‌الواقع زمانی قائل نشده، نه زمانی قائل شده نه مکانی قائل شده. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، حدیث بسیار مشهوری از پیامبر که فرمود زمین برای من، کل زمین برای من مسجد و پاکیزه قرار داده شده، هر کجا من میتونم بایستم نماز بخونم. در مسیحیت اینطور نیست. عمل خاص عبادی فقط باید شما برید در کلیسا انجام بدید. اصلا تعریف نشده در فرهنگ اونا نماز خوندن و عبادت کردن بیرون از کلیسا. چرا یه دعا کردن هست که حالا اون دیگه بالا دعا کردن، یعنی مشکلات رو از خدا خواستن حل کردنه، ولی عبادت خدا رو به جا آوردن، بندگی خدا رو دربارش عملی و انجام دادن، رابطه شخصی ما با خدا رو دوباره باز تعریف کردن و بهش پرداختن، باید دارید کلیسا. یهودی ها میگن شنبه ها باید داریم کنیسه و مثلا از اینجور کارها انجام بدیم. اسلام میگه نه، همه جا میتونید نماز بخونید، هر ساعتی هم میتونید نماز بخونید. درباره نمازهای مستحبی که اصلا گفتن که خیلی از شرایط نمازهای واجب رو هم اصلا نداره، مثلا شرایط رو به قبله بودن رو نداره. شما نماز مستحبی رو میتونید در حال قدم زدن هم انجام بدید. بله، نماز نافله رو در حال قدم زدن هم میتونید نماز بخونید، فقط باید حرکات متناسب با نماز رو توش انجام بدید. یعنی وقتی دارید نماز میخونید با کسی حرف نزنید، ولی رو به قبله هم نباید، لزومی نداره باشید. رو در راه میرید میتونید نماز بخونید، یه تکبیرت الاحرام میگید، سوره حمد رو میخونید، سرتون رو خم میکنید معنی رکوع، دستتون رو پیشونیتون میذارید معنی سجده. نماز نافله اینقدر آسون گرفته شده براش. با این حال در همون نوافل هم برخی مستحبات هست که با زمان پیوند خاصی برقرار کرده. واجبات هم همینطور، روزه ماه رمضان، اعمال حج در ماه ذی‌الحجه، عبادات خاص ماه رجب، نمازهای یومیه، نمازهای یومیه که هر روز باید بخونید و کاملا بر اساس گردش زمان تنظیم و طراحی شده. خب سوال مهمیه که چرا چنین تنظیم و طراحی و تربیتی چه نسبتی با تربیت انسان یا با وجود شناسی انسان میتونه برقرار کنه؟ چرا اینجوریه؟ چرا نگفتن به طور کلی عبادت کنید خدا رو؟ حتی عبادت واجب رو چرا نگفتن به طور کلی واجب است بر شما که نمازی بخوانید در طول زندگیتون؟ چرا اینجوری نگفتن؟ چرا بعضی مسائل رو انقدر زمانمندش کردن و انقدر تنظیم و طراحی دقیق براش آوردن؟ این سوال بسیار مهمیه. من بعداً در بحث سوره طه به زودی در همین آیه‌ای که درش قرار داریم به این موضوع بیشتر هم پرداخت. در کتاب ایستای دربات هم در این باره صحبت کردیم که مخصوصاً نمازهای یومیه ما خیلی موضوع مهمیه در این زمینه. غیر از نمازها که کاملاً با طلوع و غروب خورشید تنظیم و طراحی شده، حتی این موضوع هم خیلی تأکید قرار گرفته که صرف نظر از نمازهای واجب، اصلا در یه ساعات خاصی برید و سعی کنید با خدا حرف بزنید، ذکر خدا بگید. نه اینکه همیشه به یاد خدا باشید، اون به جای خود، نه به طور خاص ذکر خدا بگید. حتی گفتن چه ذکری رو بگید، مخصوصا در دو ساعت خیلی خیلی مهم، دو ساعت بسیار مهم برای اذکار وجود داره. یکی ساعت بعد از طلوع فجر تا طلوع آفتاب و یکی هم ساعت عصر، قبل از غروب آفتاب تا غروب آفتاب. در روایات داریم که همچی که خورشید دیگه قرصش داره از بین میره، قرص کامل دیگه نیست، داره کم میشه، مهمترین زمان برای ذکر و عبادت خداست. در روایات داریم که حضرت فاطمه زهرا در اون ساعت مخصوصا ذکر خدا میگفتند. وقتی خورشید داره غروب میکنه، وقتی قسمتایی از خورشید دیگه دیده نمیشه تا زمانی که کاملا تاریک بشه. حالا اینجا در این روایت هم پیامبر به یک ساعت خاصی تاکید میکنند و میگن در ساعت غفلت شده با دو رکعت نماز، ولو دو رکعت نماز خفیف نافله به جا بیارید، برای خدا نماز بخوانید و نه نماز واجب، نماز غیر واجب. ساعت غفلت چه ساعتی است؟ خیلی سوال مهمیه. ساعتی است که مردم معمولا توش غافل میشند، یا ساعتی است که به طور طبیعی بر اساس ساعت بیولوژیک حالا شما در نظر بگیرید، یا بر اساس برنامه معمولی زندگی ماها توش غافل میشیم؟ به هر حال ساعت غفلته، ساعتی که آدم ها به تعبیر پیامبر کمتر به یاد خدا میفتند. طبیعتشون یا برنامه متداول زندگیشون اقتضا میکنه که در این ساعت کمتر به یاد خدا بیفتن. پیامبر میفرماید در این ساعت شده به دو رکعت نماز خیلی سریع، خیلی خفیف، اما دو رکعت نافله بخونید. این باعث میشه که شما به ارث ببرید، یعنی به دست بیارید دار کرامت رو، خانه بزرگواری رو. آیا منظور دار کرامت در دنیاست یا منظور دار کرامت در آخرت؟ کسی نپرسیده ظاهراً اینو از پیامبر، یا اگر پرسیده اینجا مطلبی نقل نشده. قرینه ای من الان به ذهنم نمیاد که این دارالکرامه آخرت یا دنیاست. میشه فرض کرد هر دو باشه، میشه فرض کرد هر دو باشه. به هر حال سخن رو کوتاه کنم، پیامبر گفتن حالا این ساعت غفلت، قیل یا رسول الله و ما ساعت الغفله، این ساعت غفلت حالا کی هست؟ اون ساعتی که مردم غافلند، و خوبه که ما به طور خاص اونم به صورت مستحب، نه به عنوان عمل واجب، خودمون داوطلبانه به یاد خدا بیفتیم و نماز بخوانیم، برای اون نافله به جا بیاریم. فرمود بین المغرب و العشاء، بین مغرب و عشاء. میدونید اون ساعتیه که دیگه، اینجوری بگم براتون، میشه گفت تقریبا یکی از ساعتیه که علل عموم در تهران پیک ترافیک در ما داریم، مخصوصا در زمستون. چرا اینجوریه؟ شما هیچ دقت کردید؟ حتی پیک ترافیک در این دیگه ربطی به ساعت کار مردم هم نداره، با ساعت کار که همیشه 4 یا 2 تموم میشه، اما وقت غروب ما معمولا در تهران پیک ترافیک داریم. این واقعیتی، آمارها اینو نشون میدن، آمارها اینو نشون میدن. علل خصوص اگر ساعت رو جابجا نکنن در تابستان، این مطلب به شدت خودش رو بیشتر نشون میده. همین یک ساعتی که جابجا میکنن، اندکی از این پیک شدید در ترافیک میکاهه، میگند اینطور میگن، ولی بازم این پیک وجود داره. یاد اینو بدونید، دم غروب، همون اول غروب، تا میتونید نرید از منزل بیرون با ماشین دست کم، ترافیک خوبی رو بهش برخورد نمیکنید. اما اینجا سوال مهمی با بر اساس این حدیث برای ما به وجود میاد، چرا اینجوریه؟ چرا دم غروب ما دچار پیک ترافیک میشیم؟ شما باهوشتر از اونی هستید که حالا دیگه من لازم باشه در این باره نظریه پردازی کنم، ولی حدسای بسیار زیبا و بامزه‌ای میشه زد. حدسایی که مرتبط بین پیک ترافیک در ساعت غروب و حدیثی که پیامبر میگه، میگه این ساعت، ساعت غفلت، ساعت خستگی و بی‌حوصلگیه. تا عصر مردم کار کردن دیگه، هر چقدرم کار کردن دیگه کم کم میخوان برن خونه دیگه، اصلا دیگه مثلا خواهند برن استراحت کنن. برای ساعت خستگی و بی‌حوصلگیه، ساعت بیرون زدنه، مثلا اینجور چیزاست دیگه. ساعت مغرب و عشاء پیامبر فرمود در این ساعت دو رکعت نماز بخونید ولو خفیف. این نماز قفیله ای که میخوانند اصلا به این دلیل قفیله گفته شده که در ساعت قفلت خوانده میشه. توجه فرمودید؟ نماز قفیله زمانش همون زمان قفلته، یعنی بین مغرب و عشاء، از مغرب تا زمانی که وقت نماز عشاء بشود، وقت شرعی نماز عشاء بشود، این ساعت قفلت. و اون وقت در این روایت آمده که در حالا در اخبار مربوط به نماز قفیله آمده که این نماز نمازیه که حاجت میده. حالا دوباره سوال کنیم این دارالکرامه، دارالکرامت فی دنیا او الاخره؟ به نظر میاد اگر اینجوری در نظر بگیریم هر دوش میتونه باشه دیگه، چون شما اگر در اون نماز قفیلتون از خدا آخرت بخواید بهتون میده، دنیا هم بخواید بهتون میده، چون گفته من حاجت میدم دیگه، بسته به اینکه حاجت شما چه باشه من میدم دیگه، پس احتمالاً این دارالکرامه میتونه هم دنیا باشه هم آخرت باشه دیگه. شما چی بزرگواری رو که میخواید در اون ساعت بتونید به دست بیارید. بله این هست، نماز قفیله نمازی نیست که خیلی روایاتش روایات خیلی خیلی محکمی باشه. علمایی هم که این نماز رو تایید میکنن بر حسب این که خب نماز خوبیه و خیلی هم معلوم نیست، حالا سند روایت ضعیف باشه، میگن بخونید این رو. بعضی هستن که سند مربوط به روایت نماز قفیله رو خیلی سند قابل اعتمادی نمیدونند. اما من فقط برای شما این نکته رو بگم که برخی از علما مثل امام خمینی در رساله های توضیح المسائلشون به نماز قفیله اشاره میکنند و این خیلی مهمه، این شوخی نداره. این رساله توضیح المسائل یعنی فتوا، یعنی تتبع کافی در روایات و در فتاوی و گفتنی که من میگم این کارو بکنید. در رساله های توضیح المسائل خیلی کم شما اشاره به مستحبات میبینید، مستحبات عبادی و اینها، بیشتر واجبات و وظائف شرعی شما رو براتون بیان میکنه. هدف اصلی هم اونه، هدف اصلی هم. اما برخی علما مثل امام خمینی، حالا یا اینطور بگم، اونجایی هم که مستحباتی رو بیان میکنه در رساله ها بیشتر مستحبات مربوط به اعمال واجب شما رو بیان میکنه، وگرنه رساله های توضیح المسائل کاملا خالی از مستحبات هستن. مستحبات اعمال واجب شما رو میگه، مثلا میگه سجده میکنید مستحب است که مثلا اینجوری سجده کنید، روزه میگیرید چون عمل واجب مستحب است که حالا روزه رو اینجوری بگیرید، ولی درباره بقیه مستحبات و دعاها و عبادات و اینا رساله ها حرفی نمیزنند. نماز قفیله اینجا یه استثناءه، نماز قفیله مستحبی نیست که به یک واجب مربوط باشه، درست شد؟ نیست. اما در خیلی از رساله های توضیح المسائل، دست کم در رساله امام خمینی که من یقین دارم، فصلی رو برای نماز قفیله باز میکنه و میگه این نماز رو بخونید بین مغرب و عشا. حالا کسی به سند نماز قفیله هم اشکال وارد میکنه، نمیخواد این نماز رو بخونه، اینم یه حدیث دیگه است از شیخ صدوق دیگه، در این ساعت دو رکعت نماز بخونید. و میدونید نماز قفیله خودش میتونه جای نماز نافله مغرب هم به حساب بیاد دیگه. شما یعنی اگر نماز قفیله هم بخونید، همین دو رکعت قفیله تون میتونه دو رکعت نماز نافله مغرب هم به حساب بیادید، هیچ مانعی هم نداره، هیچ مانعی. به هر صورت این ساعت رو دریابیم هممون انشالله و استفاده کنیم و از برکاتش هم بهره‌مند بشیم. خلاصه مطلب اینه خواهرانم برادرانم، یه ساعتی هست که ساعت پیک ترافیکه، ملت میریدن بیرون، خسته، بی‌حوصله، غافل. یاد خدا، یاد با نشاط خدا در اون ساعت به صورت آماری، من حرف پیامبر قرن 21 بزنم دیگه، به صورت آماری از هر زمان دیگری در شبانه روز کسادتره. تعبیر بگم که بخندید، سر خدا خلوتتره. زمان قفلت دیگه، مشتری کمه. مشتری کم، چون نره که همیشه میشه زد، ولی به هر حال مشتری کمه تا اون ساعت. اینا والا جدی نگیرید این حرفای منو، دارم شوخی میکنم، ولی خلاصه ساعتیه که ملت کمتر از هر زمان دیگری به یاد خدا هست، کمتر از هر زمان دیگر. یه جور دیگه تعبیر کنیم، ادهی خب نماز صبح باید پاشن و بخونن، نماز ظهرم وسط کارشونه دیگه، بالاخره میگن بریم نمازو بخونیم، دست کم یه روبی هم استراحت میکنیم از کارمون، مثلا اشکالی هم نداره دیگه. احتمالا نماز مغرب اون نمازیه که به طور آماری کمتر از همه مردم خودشون میرن برای این که اول وقت بخوندش، کمترین شرایط مهیاست برای اینکه اون نمازو اول وقت بخونن. وقتی شما بخواید در ساعت قفلت دو رکعت نماز بخونید، طبیعتاً نماز مغربتون هم در زمان خودش قرار میگیره. خلاصه مردم یه ساعتی غافلند. این حدیث میگه شما غافل نباشید. شما تو اون ساعت سجده سر به خاک بگذارید برای خدا، ولو با دو رکعت خفیف صلواتی بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضى. بحث ما رسید به آیه 130 سوره طه، و خیلی وقتم هست که در اطراف این آیه صبر کردیم. این صبر کردن دو دلیل داره. یه دلیلش اینه که من فکر میکنم آیه 130 تا 132 سوره طه به باور بنده یکی از مهمترین بخش های سوره طه است، مخصوصا برای زندگی عملی ما. بنابراین خیلی میترسم از این که این سه تا آیه رو اونجوری که باید خوب دربارش حرف نزنیم، به همش در حال دورخیز هستم برای مطرح کردن بحث اصلی خودم در اطراف این سه آیه. دلیل دومش رو من تا چند دقیقه دیگه بهش اشاره خواهم کرد، و بذارید همین الان بگم. دلیل دومش اینه که ببینید خواهرانم، برادرانم، به این عرض من خوب توجه کنید. سوره طه یک رکورد بود در تمام زندگی معلمی من. خودم هم باورم نمی‌شد که این گفتگوها اینقدر بتونه به درازا بکشه. دلیلش البته واضح بود. دلیلش این بود که این سوره طه در اوج یکی از پرتنشترین و سختترین و صعبترین روزگار تاریخ زندگی ماها، یا شاید دست کم شماها، اگر خودم نه شماها، اتفاق افتاد. یه مصاحبه یه وقت از آقای حداد عادل دیدم چند وقت پیش، گفته بودند در ایام فتنه 88 نترسیدی؟ گفت ناراحت شدم ولی هیچ نگران نبودم، برای اینکه فتنه 78 رو دیده بودم. و میدونستم که اتفاق مهمی نخواهد افتاد. احتمالا اگه ازش سوال میکرد میگفت در فتنه 78 چه حالی داشتی؟ اون میگفت ناراحت شدم ولی نترسیدم، چون مصیبت‌های سال 68 رو دیدم که بالاخره از سر گذروندیم، اونم مصیبت از دست دادن امام خمینی رو. احتمالا اونجا هم اگه ازش سوال میکردن، اینو شوخی نمیکنم، اونجا هم اگه ازش سوال میکردن میگفتش که در سال 68 هم خیلی 67 و 68 هم خیلی ناراحت شدم ولی نترسیدم، چون وقایع سال 57 و 58 رو دیده بودم، پیروزی انقلاب اسلامی. این حرف من رو شوخی نگیرید، به قول اون فیلم حکمت دارم میگم، این حرف رو شوخی نگیرید. منظورم اینه که برای کسی مثل من فتنه 88 با تمام بزرگیش انقدر هم چیز جدیدی نبود. من دورانی رو در این کشور دیدم که اگر اینجا خندتون میگیره که یه سگی در حیات یک خونه اونورتر داره واق واق میکنه، در اون دوران صدای ساختمانسازی یا صدای سگ که الان شما میشنوید خیلی به گوش نمی اومد. صدایی که هر دقیقه هر ساعت به گوش می اومد صدای گلوله بود. این خاطره رو براتون گفتم، حالا خندتون میگیره، کسی دیده بود این رو و منم مشابه چنین چیزایی رو زیاد دیدم، ولی حالا من این همین رو براتون تعریف میکنم، شاید هم قبلا گفته باشم. میگفت همون بعد از پیروزی انقلاب، ایام انقلاب، پلیسی که وجود نداشت دیگه، کشور پلیس نداشت، اصلا پلیسی وجود نداشت. میگفت ترافیک شده بود، آدرس هم داد، بین خیابان حجاب و بولوار کشاورز که اون موقع ها بود خیابان میکده و بولوار الیزابت. خیابان حجاب اسمش خیابان میکده بود، بولوار کشاورز هم بولوار الیزابت بود. میگه ترافیک شده بود تو اون چهار راه، اون منطقه پلیسی هم نبود. گفت یکی از مردم خودش اومده بود پلیس شده بود، ماشینا رو میگفت بره و بیاد، منتها سوت نداشت که بگه مثلا تو بیا تو برو. به جاش چیکار میکرد؟ تیر هوایی میزد. گفت یه تیر هوایی میزد به اینا میگفت بیاید، یه تیر هوایی میزد به اینا میگفت بیاید، خودش هم وایساده اون وسط خیابون رو اداره میکرد و خوبم اداره میشد. خب حالا این قسمت بی خطرش بود، قسمت پر خطرش که دیگه هیچ. بله، ما این چیزا رو به چشم دیدیم، به چشم دیدیم. دو سه سال بعدش، دهه آغاز دهه 60، شما اگر ریش داشتید و وارد خیابونا میشدید، عاقلانه این بود که اشهدتون رو بگید، چون منافقین رحمه میکردن، هر ریشوی رو میکشتن، واقعا میکشتن، بقال، قصاب، ریشو میکشتن. حالا یه خاطره از خودم بگم، همون دور حدود سالهای 60 بود، تو حیات مدرسه‌مون نشسته بودیم و داشتیم غذایی می‌خوردیم با دوستانمون. یکی از این دوستان بیش از حد و کپونش غذا برداشت و وقتی مورد اعتراض قرار گرفت که او چقدر زیاد برمی‌داری، اونم دوید. ما به شیوه جوانی و نوجوانی دنبالش کردیم و اینا، بالاخره اینا خودش تفریحیه دیگه. اونم زد از در مدرسه بیرون که مثلا در بره دست ما. خب تندم می‌دوید. ما دو سه نفر بودیم دنبالش کرده بودیم، تندم میدوید. یکی از رفقا تنها چاره برای گرفتن این که طرف دیگه ندوید و وایسه در این دید که از همونجور داشت میدوید، داد زد منافق رو بگیرید. این دیگه عقلش رسید وایساد، چون اگه یه ذره دیگه به این دویدن ادامه میداد قطعا یکی بهش مشت میزد و میزدش. جنگ بود، هم منافقین تیراندازی میکردن و مردم رو ترور میکردن، هم مردم تعارف نداشتن. منافقو بگیرید بدتر از این بود که دزدو بگیرید، واقعا میافتادن به جونش، جون طرف. جنگ بود، ابعاد این جنگ هم بسیار وحشتناک بود. شما فکر میکنید شوخیه؟ کشوری که هنوز پایه های خودش رو درست نکرده، هنوز نظم خودش رو برقرار نکرده، و درگیر جنگ هم هست در مرزهاش، در یک روز نزدیک به